وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله المنتظر أرواح نافلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بس در دیات جراحات بود، شجاج و جراح. گفتیم برای آن 8 نوع شمردند. قسم اول حارسه بود و قسم دوم دامیه. حارسه اون بود که پوست را جدا می کرد و دیه آن یک شتر بود. امروز عرض بود. و اما دامیه اون بود که 2 شتر در آن واجب بود. بحثمون در موضوع دامیه بود. گفتیم اول حکمشو بیان کنیم و بعد موضوعش رو. حکم دامیه بیان شد که 2 شتر دیه آن است. اما امروز میخوام بریم سراغ موضوع دامیه. دامیه چگونه جراحتی است؟ البته بحث در جراحاتی است که در سر و صورت پیدا میشه و اما در بدن بعدم میاد. دامیه همونطور که از اسمش پیداست، اون جراحتی است که خون ازش بیاد، از ماده دمه، یعنی خونی از آن بیاد. البته خون آمدن تمام اقسام رو شاید شامل بشه، غیر از قسم اول جایفه را میگیره، متلاحمه را میگیره، سمحاق را هم میگیره، چون هم خون میاد. منتها منظور از این است که فقط خون میاد، چیز دیگری نیست. به استخوان بزنه، متلاشی کنه، چنان باشه، نه، فقط خون میاد. بنابراین دامیه تمام مواردی که خون میاد شامل نمیشه. اولین مرحله ای که خون میاد، نبیشتر، مراحل شدیدتر اسمهای دیگری داره که بعد میاد. با اینکه اطلاق هم داره دامیه، یعنی خون بیاد. آیا جاری هم بشه؟ سیلان داشته باشه؟ آیا دمعان، یعنی قطره قطره مثل چشم، اشک چشم بچکد؟ نداره، دامیه. خون آلود بشه، خون جاری بشه، قطره قطره بشه که نه سیلان و جریان داشته باشه، همش دامیه است. بنابراین شامل می شود لفظ دامیه حتی اونجایی که خون نمایان بشه اما ریزشی نداشته باشه. سیلان و دمعان نداشته باشه. آمه بعیدم هست ما بگیم این کلمه یه حقیقت شرعیه ای دارد و شارع مقدس به یه معنای جدیدی اونو نقل کرده. نه، همون معنی لغوی دمه. دامیه یعنی اونی که خون داره، خواه خون در درونش باشه، یعنی در سطح زخم باشه، یا قطره قطره، یا نه سیلان و جریان، همه رو میگه. اللهم الا ان یقال دامیه به معنی خون ریزه، نه خون آلود. اونجایی که خون آلوده نمیگیره، باید خون بریزه. دامیه منصرفه به این. اگر بگیم منصرف به اینه، اون وقت دیگه یسیلو یا یدمعو در مفهوم دانیه خواهد آمد. این چیزیست که از خود کلمه دامیه میفهمیم به حسب معناه اللغوی. اما بریم سراغ تعبیراتی که فقهای ما دارن. تعبیرات فقها در اینجا متفاوته. ما 5 تعبیر رو در اینجا نوشتیم که ظاهراً یه تفاوت مختصری با هم داره، گرچه اجمالاً قریب الافق است این تعابیر 5 گانه، ولی به دقت تفاوت مختصری بین این تعابیر هست. اولین تعریف و تعبیر مال مرحوم محقق است در شرایه که متن جواهر است. در تعریف دامیه می فرماید هیلتی تدخل فی اللحم یسیرا، هیلتی تدخل فی اللحم یسیرا، یه کمی وارد گوشت میشه. البته وارد گوشت شدن لازمه عادیش چیه؟ گریان خونه دیگه. حالا اقل قلیلی از مردم پیدا بشوند که یه زخمی وارد گوشتشون بشود، یک آلت جارحه وارد گوشتشون بشه، خون نیاد اصلا، بعیده، کمه، فلان کس تیرش زدند و خونی ازش نیامد. این یه حالات نادره ای هست. لا وارد لحم شد، در تمام لحم رگهای خونی پراکنده است، خون میاد. خب از این تعبیر ضمناً میفهمیم اگر وارد لحم نشد ولو خون بیاد، دامیه نیست، دامیه باید وارد گوشت. بنابراین اون حادثه‌ای که قبلا داشتیم پوست کنده بشه، گاهی پوست کنده میشه وارد خونم نمیشه، وارد گوشتم نمیشه، اما خون میاد. میدانید چرا؟ چون پوست انسان لایه‌های متعددی داره. قدرت پروردگار پوست یکی نی، چند لایه است. اون لایه اول رو بکنن خون نمیاد، اون بعدش پوست دومه. دیده اید گاهی پوست بدن انسان میره زیرش یه پوست شفاف نازکی به چشم میخوره، اون پوست دومه که زیر این پوست اوله. پوست اول میره خون نمیاد، اما اون پوست لایه های زیر اگر تا آخر کنده بشه ولو گوشت هیچ کنده نشه، خون میاد. جدا بشه خون میاد. نتیجهش این میشه اگر پوست را بکنی و جراحت وارد گوشت نشود و خون بیاید، داخل در دامیه نیست، دامیه باید حتما تو گوشت فرو بره. این نتیجه حرف محققه، این نظر مبارکتون باشه تا نتیجه بگیر. تعریف دوم تعریفی است که مرحوم سید در انتصار داشت و نقل کردیم. عبارتش گذشت، می فرماید هیلتی تصل الی اللحم، هیلتی تصل الی اللحم، تا اینجا مثل محققه، و یسیل من حدم. ایشون این سیلان دم رو هم اضافه کرده، و یسیل و من حد دم در تعبیر محقق به دلالت التزامیه فهمیدیم، اما اینجا نه، دلالت مطابقیه است، تصریح کرده است و یسیل و من حد دم. تا تعبیر سومی از قواعد علامه نقل میکنیم. میفرماید قواعد علامه که متن مفتاح، حالا آدرس مفتاح هم میدم، میفرماید هیلتی یخرج من حدم. تا اینجا مثل سابقی هاست، مثل چی سید مرتضی هست، یلتی یخرج من حدم و تنفض فی اللحم شیئا یسیرا. نفوذ در گوشت هم میکنه کم. تا اینجا مثل سابقیه، اینجا اضافه است و تو سمد دامعه. دامعه هم به همین میگن. چرا؟ لأنه یخرج منها نقطتون من الدم. لأنه یخرج منها نقطتون من الدم، یه قطره خون بیرون میاد. کما یخرج دمع، همونطوری که عشق از چشم بیرون می آید، از این زخم هم قطره خون بیرون می آید. این چیزی که اضافه داره، قطره خون بیرون آمدن و نام دامعه را بر دامیه گذاشتن. تعبیر چهارمی داریم در کتاب سرائر، آدرس همینا رو یه جا میگم. میفرماد انها یعنی دامیه، التی تشق اللحم بعد الجلد، التی تشق اللحم بعد الجلد، میشه کاف گوشت رو، اول پوست را و سپس گوشت را میشه کاف. تعبیر پنجم که از بعض این چند تا سه تعبیری که من نقل کردم، اولی که متن جواهر است و میرسیم به بحث جواهر انشاءالله، و اما دومی و سومی چهارمی، همه اینها رو من نقل میکنم از مفتاح الکرامه جلد دهم صفحه 480، جلد ده صفحه 480. در همون مفتاح الکرامه و همون آدرس از بعض اهل لغه نقل میکنه الدامیه التي تدمی، الدامیه التي تدمی، خود میاد هم معنی لغوی برداشته، دامیه یعنی چیزی که ازش خون میاد، حالا خون میاد یا خون آلود، شاید منصرف باشد به خون آمدن. بعدها این تعبیرات تعبیراتیست متقارب همه، نزدیک، ولی یه جاهایی با هم تفاوت داره. اونهایی که فقط میگن خون میاد، نفوذ در لحم رو شرط نکردن، چون ما سه رقم زخم داریم، یکی خون بیاد داخل در گوشت نشه، یکی داخل در گوشت بشه و خون سیلان پیدا نکنه، یکی هر دوش باشه، اون به اصطلاح آلت جارحه وارد گوش شده، سیلان هم پیدا کرده. اینا گاهی از هم جدا میشه، خون آمده اما وارد گوشت نشده. چرا؟ چون اون پوست آخری کنده شده، وقتی پوست آخر کنده بشود خون میاد. این که میگم پوست وقتی کنده بشود اگر انسان دردش نیاد این نجس نیست، اما اگر پوست رو بکنه با سوزش و درد همراه باشه میگن اون پوست نجسه. چرا؟ چون اون پوستی کنده شد درد نیامد، اون پوست بیحس روحینه، روح هست، اون طبقه بالاست. اما اونی که سوزش پیدا میکنی و درد میاد، یه ضربه خونم میاد، اون طبقه پایین پوسته که اون دارای حس و حرکت و امثال زاده که داره حسه، و چون دارای حس است نجس میشه، جزی از بیدان از بدن حیوان یا انسان زنده جدا شده و حکم نجاست برش بار میکنن. حالا اگر پوست کندیم و از گوش چیزی کنده نشد و خون آمد، مطابق بعضی از این تعابیر باید دامیه حسابش کنیم، مطابق بعضی از این تعابیر که گفت داخل گوش شدن شرط دامیه نیست. بله، 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 تعبیر بعضی ها. حالا اما اونهایی که میگن یسیل من حدن، خون ازش جاری بشه، اینها عبارت داشتی محقق میگفت تدخل فی اللحم یسیرن، داخل در گوشت بشه اما خون نیاد، این دامیه هست. مگر این که بگید اینها متلازمند از هم جدا نمیشن. خب یه جنبندی کنیم و رد بشیم. ما اگر باشیم و اطلاق روایات باید چکار کنیم؟ باید مطلق بگیم دامیه، هر زخمی که خون بیاد، حالا میخواد یدخل فی اللحم یا لا یدخل فی اللحم، ما باشیم اطلاق روایات قائل به اطلاق میشیم. از کردم بعید است ما در این لفظی حقیقت شرعیه هم داشته باشیم که بگیم نه این وضع عوض انجدیدن به معنی جدید، معنی لغویش. پس دخول در لحم بگیم شرط نیست. اللهم الا ان یقال که آقا این ناظر فرد غالبه، فرد غالب آن است که دامیه داخل در لحمه و بدون ورود در لحم دامیه نیست. اون سکین و آلتی که زدن به بدن تا وارد لحم نشود دامیه نمی شود. اگر منصرف بدانیم نتیجهش اون می شود، اونی که خون میاد اما از آن چیزی وارد گوش نشده، این برمی گرده به حادثه. این که عرض کردم حادثه رو خون بیاد یا نیاد اینجا معلوم میشه. ما اگر دامیه رو ببریم مقیدش کنیم به فرد غالب، و فرد غالب این است که اون آلت جرح وارد گوشت بشه، فرد غالب اینه. اگر فرد غالب این گفتیم، وقت نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشود که اگر پوست کنده و خون آمده این داخل نیست. شکم بکنیم از براعت، شک بکنیم از براعت از بیش از یه شطوره. خب در اینجا یه سؤالی ما داریم که در کلمات این آیون من ندیدم ولی سابقا دیدم، بگردید و پیداش کنید. وان این است اگر سوزنی وارد بدن کنه، یه سوزن معمول بده وارد گوشت بشه و قطرهای خونم بیرون بیاد، آیا این هم واقعا دو تا شطور داره؟ همین یه دونه سوزن، یه دونه سنجاق؟ به اندازه همین که در آمپول گاهی میزنن، خب میوارد گوشت میشه، بعدم یه ذره خونم میاد. این اگر بدون اجازه بوده باشد، این آمپول 400-500 هزار تومن باید خسارت بدن. یا این اسمش جرح نیست، شجه نیست. شجه یعنی شکافی پیدا بکنه. بعدن هم بحثای بعدم میاد راجع به جائفه، یه سوزنی بکنن تا بره وارد شکم بشه، یه سوزن سنجاق این یه سوم دیگه با 2,000,000 تومان بدم. یا وقتی میگیم جائفه حادثه نمیدونم متلاهمه، اینا یعنی یک ضربه ای که ایجاد شکاف کنه، نه یه سوزن سنجاق. شجاع دیگه، شجاج داشتیم دیگه، درست؟ میدونم اگر در سر صورت شجاج وارد شد یعنی یه سوزنی رفت رسید به استخوان، نمیشه سمها. صحبت در این است که میگن ادامیه هیلتی تدخل فی اللحم یسیرن. سؤال من این است هیلتی تدخل فی اللحم یسیرن یعنی با سنجاق هم شامل میشه یا نه؟ بگی نه. خب بگی نه دیگه. هیه یعنی اشجت اللتی تدخل فی اللحم یسیرن، باید یه شجه باشه، شکافی باشه، با یه دونه سوزن ولو استخوان برسه. این همه دیگه نیست. وقت نتیجه این میشه اون زخمهایی که با نوک سوزن امثال اینها هست داخل در تعریفات دامیه و حارسه و نمیدونم جائفه و امثال اینها نمیشه، اونها رو ما باید قائل به عرش باشیم. بسیار خوب، با سوزن خون ازش بگیرن، این شجه هست که شجه نیست، یه عرش باید بده. حالا عرشش بینیم حاکم میشه هر چند رضا نداره، حرام. خونه کسی رو گرفتن یا نه، یه آمپول زدن به کسی، آمپول بیهوشی زدن به هر مقصودی بود، به زود باید دیه بده. صحبت این است این دیه، این خون آمده، آیا تدخل فی اللحم هم بوده؟ تدخل فی اللحم بوده، خونم آمده، آیا این داخله در بحثای ما هست؟ بحث ما بحث شجاجه، یعنی ضربه شکافندهی بوده باشد تا داخله، مثل جراح، جراحتی که در بدن میان بحثش میکنیم، جراحت به این است که یه سوزن بکنن تو بدن برسه به اعماق گوش، این جراحته. زخم، فلان کس زخم برداشت، زخم یعنی سوزن، این زخمه. خب شجاج هم زخم. اون یه بحث دیگری. آقا بحث در این است، مثل این که سرنخ مطلب گم شد، بحث در این است آیا هر گونه داخل شدن آلاتی از آلات جارحه در بدن و خون آمدن ولو نکه سوزن وارد بشه خون بیاد، این داخل در تعریف دامیه هست یا نیست؟ ما میگیم نیست داخل در تعریف دامیه. میاد در بعضی از کلمات دارن ولو به عبرتین، ولو به سوزن، نیست. اینا جرح و شجه است و اون یه شکافیست، یه زخمه. در فارسی زخم به اینا نمیگن، یه سوزن وارد گوشت بشه خون بیاد نمیگن زخم. زخم آن است که مقداری از بدن رو بالاخره تحت تأثیر قرار بدهد و شکاف چیزی درش بوده باشه. بنابراین نتیجه گرفتیم که اگر به وسیله ابره سوزن یا همچین چیزی انجام بشه، حکم آن عرش و حکومت است، نه این. آقا در سر، در صورت، در گوش، در چشم، در صورت گذاشت روی صورتش و لبهاش سوزن فرو کرد خدا من، این شجه است. بازم سرنخ رو گم میکنن آقایو. من نمیگم صورت با بدن فرق نداره، من میگم بحث ما در شجاجه. یه سوزن بزن تو لب کسی فرو بکنن خون ازش بیاد، اینو نمیگن شجه؟ خب نمیکنه. وقتی نکند شما هم همینه دیگه، باز شما از اول بگید من معیدم. آخه همچین نهیب میدهید که آدم خیال میکنه مخالفه در این مسئله. بله بنابراین این کارش به حکومت میرسه. و اما از سادس المتلاهمه بریم جلو، معطل شدیم. متن عبارت تحریر الوسیله امام قدس سره شریف رو میخوانم. از سادس المتلاهمه، تعابیر ما همین تحت عناوینی که در تحریر جلو میریم، ولو تعبیرهای دیگری آقایون دارن، ما همین تعبیرات، چون همین تعبیرات تعبیرات جواهر و شرایع هم همین. از سالس المتلاحمه و هی التي تدخل في اللحم كثيرا، داخل گوشت میشه زیاد. لكن لم تبلغ المرتبه المتاخره، هر چیزی وارد گوشت بشود نمیگیم متلاحمه، وارد بشه اما به مرحله چهارم نرسه، مرتبه متأخره. و هی سمحاق، سمحاق سین و میم ه و تی الف قاف، سمحاق میگن اون پوسته هست که روی استخوان حافظ، استخوان پوستی داره که اون پوست نقش مهمی داره در حفظ استخوان. اگر به اون پوست نرسد متلاحمه میگن، خود به اون پوست ولو پوست و نشکافه میشه سمحاق. و فیها یعنی در متلاحمه سلاست و ابعره، چهار تا سه تا بعیر، سه تا والبازعه زاد و عین، تا زاد ببخشی ساد زاد، والبازعه یل متلاحمه، بازعه و متلاحمه یکیه. اختلاف مهمی هست که آیا بازعه غیر از متلاحمه هست یا متلاحمه هست، میرسیم انشاءالله یه اشاره بکنم بعدم برسیم. متلاحمه چه میگم؟ متلاحمه میگن به خاطر این است که امید التیامش زیاده، تلاحم به معنی التیام پیدا کردن زخمه، این لحم ها به هم برسن و جوش بخوره، این جوش خوردن و پیوند خوردن با هم خوب شدن، التیام پیدا کردن، این میگن تلاحم. از اونجایی که شکاف خیلی وسیع نیست، هنوز به استخوان نرسیده، امید بهبودی میرود و که اینها التیام پیدا کنه، متلاحمه گفتن. بازه هم چون بزعی از گوشت رو میکنه، بزعی از گوشت رو که هم نه عقب میزنه، بازه اش گفتن. خب بریم سراغ حکم دوباره بعد موضوع، اول حکم ثم الموضوع. چرا؟ چون ببینیم در لسان دلیل ما بازعه هست، لسان دلیل ما متلاحمه هست، چی چیه؟ دنبالش بگیر. حکم به سلاست ابعره، سه تا شطور، هو المشهور بین الاصحاب، مشهور، بلکه مرحوم صاحب مفتاح الکرامه در مفتاح الکرامه جلد 10 صفحه 481 نقل کرده است، از خلاف به انتصار اجماع، خلاف و انتصار اجماع. بعدم میگه در فتاوا و نصوص اختلافی در این نیست، در نصوص و فتاوا اختلافی در این مسئله نیست، همه میگن سه شد. کلامی هم از کشف اللسام نقل کنیم، مرحوم کشف اللسام این قول رو از کتب زیادی نقل میکنه. بعد میگه و فل کافی و الغنیه و الاسباح، این سه تا کتاب، فل کافی و الغنیه و الاسباح و الجامع، این چهار تا کتاب، ان فیها عشر الدیه و خمسه، عشر الدیه و خم سهو، عشر دیگه چقدره؟ یک صدم یعنی یک شطور. خمس عشر دیه چقدره؟ دو صدم یه پنجم، یعنی دو شطور. یه شطور و دو شطور میشه سه شطور. پس اینا هم همون ثلاثه دارن میگن، عبارت عوض شد. عشر عشر دیه یک صدمه یه شطور، خمس عشر دیه دو صدمه یه پنجاهم، دو تا شطور. دو شطور به اضافه یک شطور مساوی به سه شطور. ولذا صاحب جواهر وقتی میاد این مسئله وارد میشه، این تعبیر رو هم از بعضی از بزرگان نقل میکنیم، میگه لم اجد فیه خلافا. با اینکه عبارت عشر عشر دیه و خمسه اینو نقل میکنه، معزاده میگه لم اجد فی المسئله خلافا، معلوم میشه ایشون هم عنایت کردن به این نکته که اون عبارت هم عبارت اخرای سلاست عبره است. این هم سه شطوره، عبارت اونها شتاست، ولی مطلب یکی بیشتر نیست. جواهر جلد 43 صفحه 323 لم اجد فی خلافا میگه. واقعا هم در این مسئله مخالفی نقل نکردن، یعنی مسئله اجماعیه. در مسائل قبل مخالفی بود، اما در اینجا مسئله اجماعیست، اتفاقیه. و اما بریم سراغ دلیل. چه دلیلی داریم بر سه شطور در دیه متلاهمه که وارد گوش شده کثیرن؟ دو تا روایت که قبلا خونده ایم زید اون دو روایت، یکی روایت مسمع ابن عبدالملک عن ابی عبدالله علیه السلام که این روایت ششه باب دو بود، ششه باب دو، در زید اون روایت داره و قضا فی المتلاحمه سلاست اب اره و قضا فی المتلاحمه این قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فی المتلاحمه سلاست اب اره. خب این روایت مشکل سندشو فراموش نکردیم و جمعی یا حداقل دو نفر از ضعاف در این سند هستند، منتها منجبر به عمل اصحاب. روایت دوم هم روایت سکونی بود که روایت هشت این باب بود، بازم قضای رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود، فرمود و فی المتلاحمه سلاست اب اره، در متلاحمه سه شطور. پس حدیث ششم شد و حدیث هشتم از باب دوم از ابواب دیات شجاج. منتهی مشکل اینجا هست که این مشکل رو بهش عنایت دارید انشاءالله، و این است که این دو روایت همون دو روایتیست که در دامیه یه شطور میگو. این دو روایت همون دو روایتی است که در دامیه یک شطور میگو که مرزا ننهای اصحاب بود. پس دامیه میگه یه شطور، مرزا ننها، متلاحمه میگه سه شطور، معمولون به ها. چه کنیم با این روایتی که قسمتی مرزا ننهاست و قسمتی معمولون به ها؟ میدونم ما که فتوا ندادیم دیگه، مشهور اعراض کرده بودن، مشهور اعراض کرده بودن که دامیه یه شطور نیست، دو شطوره. ما هم فتوا دادیم دو شطور. حالا رسیدیم به روایتی که یکی از جمله هاش که متلاحم سلاست عبره است، معمول به های اصحابه، همه فتوا دادن اجماعی یا کل اجماعه، اما یه جملهش مشهور اعراض کردن. آیا ما حق داریم یه همچین تجزیه‌ای بین روایات کنیم؟ اگر یک وصیت‌نامه، وقف‌نامه، عهدنامه به دست ما برسه، یه تکش ببینیم اصلا قابل قبول نیست، میگیم آقا این تکه قابل قبول نیست، بذارید کنار، بقیه رو عمل کنیم، یا وجود اون یه تکه در اون وصیت‌نامه و وقف‌نامه سبب تزلزل ما در کل این میشه، میگیم بابا این اصالت نداره، اینجاش ببینید یه عیب مسلم داره، بقیهش رو نمیتونیم اعتماد کنیم. آیا از این قبیله؟ آه قسمتش میگن حمله بر تقیه کنیم. جواب این حمله تقیه ایشان چیه؟ احدی از اهل خلاف قائل به دیه مقدر در دامیه نبودن، اونا هم عرش میگفتن، پس حمله بر تقیه هم نمیتونیم بکنیم. خب این سر ولی والذی یسهل الخط، چیزی که امر آسان میکنه اینه بگم تمام کنیم بحث و فرد و بیم سراغ موضوع متلاهمه، اونم خیلی روش مطالعه کنیم. قبل از آنی که این جمله رو بگم، ما اون آیونی که به عنوان روحانی کاروان اگر در میان شما هستن، اگر حج نیاوی نداشته باشن، ما چند تا حج نیاوی داریم، قیمتاش بالا نیست، اما مراجعه کردند و اگر بخوان بهش بیارن دفتر و ما اون تا اون سند روحانی کاروان بودن و تاییدیه و اینها داشته باشن، ما میگیم حج رو در اختیارشون بذاریم، چون ما با آیون سپردیم، حج زیاد بود و ادهش دادیم، ادهش هنوز مونده، و اینکه زمان نگذرد گفتم در درس بگم، شاید بعضی از آقایون هم نیاز داشته باشن. و اما ولذی و سهل الام، چیزی که سهل میکنه کار ما را اینه که ما میدونیم قطعاً سمحاق که بعد از زینه، خوب دقت کنید، سمحاق که مرحله چهارمه چهار تا شطور، دامی هم که قبلش بوده دو شطور بود دیگه، متلاهمه علال قاعده بین هماست دیگه، سمحاق روایت خاص داره، اون روایت چه معمولون به هست مشکلی نداره، دامی هم یه روایت مخصوص به خودش داشت، اون هم مشکل نداره، اون دو شطور، سمحاق چهار شطور، متلاهم هم که همه قبول دارن بین هماست، قاعدتا باید این سه شطور باشه. میخوام بگم از قبل و بعد یه دلیل تازه پیدا بکنیم و تقویت کنیم این دو روایت ضعیف مشکل دار را، اگر این کار بکنیم فتوای ما بی عیب و نقص میشه، در اینجا دامیه ببخشید متلاهمه ثلاثه ابقره میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.